أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. سلام و علی آله دافعی جیشات الاباطیل و دامقی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه 24 و 25 رو میخونیم. اما خطبه 24 رو ولعمری ما علیه من قتال من خال و الحق و خوابت الغیب من ادهانین ولائیهان. عده این نظر دادن به علی علیه السلام که شما با دشمنان مدارا کنید و کنار بیاید با اینها. حضرت فرمود این دشمنان ما کیا هستن؟ ما با اینا کنار بیایم چه اتفاقی میفتن؟ اینا مخالف حقن یک گروهشون، یک گروهشون هم مردم رو به بی استقامتی و به بی منطقی میکشونند. من با اینا کنار بیام یعنی مردم به باطل بروند، مردم به گمراهی بروند، مردم به تزلزل بروند. من چطور با اینا کنار بیام؟ کسانی که با دشمنشون کنار میاند، اینها یا نقطه ضعف دارن یا سازشکارن، نفوذی هن. من که نقطه ضعف ندارم بخوام با اینا کنار بیام. من که اهل سازش نیستم. خود عزت در همین نهج البلاغه دارد اگر شما بخواهید احکام الهی را اجرا بکنید باید سازشکاری نداشته باشید. خود عزت بیا سازشکاری بکند و وظیفه دارد که احکام حق را اجرا بکند. ولی امری قسم به جان خودم، ما علیه نو قسم است، ما علیه من قتال من خالف الحق و خوابت الغی، کسانی که مخالف حقند یک گروه و خوابت الغی متزلزل و تلو تلو خوران در گمراهی می روند، من در مبارزه با اونها ادهان یعنی سازشکاری ولا ایهان نقطه ضعف هیچ کدوم رو ندارم. پس اولا مخالفین ما و دشمنان ما آدمای درستی که نیستن باشون کنار بیایم، یا مردم رو میخوان به باطل بکشانند و یا این که به شک و تردید و تزلزل و بی استقامتی و ما میتونیم در این مسیر معامله بکنیم کنار بیایم. اونهایی که کنار میان یا سازشکارند یا نقطه ضعف دارن، ما که نباید اینطور باشیم. پس هم معلوم شد مخالفین حضرت کیا هستن، مخالفین حق و یا اونایی که علایده متزلزل در این راه گمراهی. و چرا مبارزه نمیشه؟ بعد عده مبارزه نمیکنن با اینکه باید مبارزه کنن، یا نقطه ضعف دارن یا سازشکارن. فتقوا الله عباد الله و فروا الى الله من الله. بندگان خدا تقوا رو رعایت کنید. اینا همش از بی تقوایی است. این اسمش مقدس بازی نیست که حالا ما صلح و کل باشیم با کی. پس جهاد از کجا استفادهش کنیم؟ امر معروف نهی از منکر کجا باشد؟ مبارزه با ظلم کجا باشد؟ اسمشو بعضیا تقوا میذارن. آقا متقی است، هیچ اهل مبارزه نیست، اهل مسجد است، برو و بیا. این اسمش تقوا نیست، سازشکاری و نقطه ضعف داشتن. اسمش بیدینی است اتفاقا. و فروا الی الله من الله، این جمله عجیب است. ببینید انسان وقتی نقطه ضعف دارد، دشمن از همان نقطه ضعف استفاده میکند که کار دوم انجام بدی. مثلا روش دشمنی که از روشش همینه، دنبال آتو گرفتن است. میگه خب ببینید شما این مشکل رو دارید، یا بیا با ما همکاری کن یا بلا آبروریزی میکنیم. یعنی طرف دوباره خطای دوم انجام میده. حضرت میفرماید ببینید شما یه خطایی کردید، خطای اول، از خدا فراری شدید، اون خطای اولتون بود، چرا دورتر میشید از خدا؟ باز دوباره برگردید به سوی خدا، همون یه خطای اول بس بود. یه مثالی بزنید، بچه ای رو مادر میزند، خب فرار میکنه جای دیگه که نمیره، باز برمیگرده به سوی مادرش. خطای اول ما رو به خطای دوم نکشاند. فرو الالله من الله، شما به سوی خدا دوباره فرار کنید. از خدا فراری شدید، یک نقطه ضعف، ولی چرا نقطه ضعف دوم؟ برگردید به سوی خود خدا. و مذوف الذین هجه لكم و قومو بما اسبه بكم، بروید در همون راهی که خدا براتون مشخص کرده و قوام داشته باشید، پایداری داشته باشید با همون ارتباطاتی که خدا براتون مشخص کرده. اعصاب اون پیوندهایی است که اعضای بدن رو به هم ارتباط میدهد. خب حالا ارتباطات شما بذارید خدایی باشد. خدا نگفته با مخالفین حق، نه کسانی که مردم رو میخوان به گمراهی و به بی استقامتی بکشونن با اونها ارتباط ایجاد کنید. نه راه خدایی باشد، نحوه ارتباطات هم خدا مشخص کرده است. خب اما اگر سازش کاری کنیم که نمیتونیم دستور خدا اجرا کنیم. در حکمت و صدده دارد که کسانی میتوانند دستور خدا را اجرا کنند که سازش کاری نکنند، تمعکاری نکنند، مشابه کاری نکنند. ما نمیتونیم با تمعمون و با سازشمون بعد بگیم اسلام رو میخوام به اجرا بگذاریم. فعلیون ضامنون لفلجکم آجلا این لم تم نهوه آجلا. علی ضامن است، فلج به معنی فلاح هست، که شما ثمره پری بگیرید از کارتون. اگر عمری داشته باشید در همین دنیا شما مبارزه بکنید، اگر عمری در این دنیا داشته باشید ثمرش رو میبینید. لا یعدم الصبور از ظفر و این طالب زمان، عزت دارید، نسل خوبی دارید، مبارز تو نجو براغه است که نسل شمشیر نسل خوبی است، نسل خوبی، عزت و ثمره کارتون شما میبینید. حالا عمر دست خدا، شاید انسان عمرش کفاف ندهد، علی ضامن از قیامت. یکی از درهای بهش باب الجهاد است، دنیا و آخرتتون تضمین میشود به شرط این که سازشکاری نکنید با اینها، به مردم رو به راه حق و به استقامت بکشونیم و هر که در این مسیر مخالف است باش مبارزه کنید. علی جون زامنون، علی زمانت می کند، لفلجکم همون فلاح است، که فلاح داشته باشید، ثمره بذر خود رو ببینید آجلن در قیامت. ان لم تم نفوه آجلا، اگر عمرتون کفاف نداد و داده نشدید در همین دنیا. علی علیه السلام به حکومت رسیده مردم رو تمرین میدهد، بهترین حکومتی که تصور میشه بعد حکومت علوی است، معذالک مردم رو تمرین بده که ساختگی برخورد نکنید با من، حتی من علی، که خوب این عادت کنند که بعدم ساختگی برخورد نکنند با حکام، حتی سازشکاری میکنن، ساختگی برخورد میکنن. خطبه 216 رو ببینید که این فرمود لا تو خالتونی بالمسامعه ولا تظنوا بی استثقال فی حق قیلدی، با من ساختگی برخورد نکنید، فکر نکنید اگر حق را به من بگویید برایم سنگین است. بدانید، تأکیدن میگویم، آن که حق شنیدنش برای سنگین باشد، حتما عمل کردن برای سنگین تر است. پس حرفتون رو بزنید. فهندی لست و فی نفسی بفوق نقطی، من خودم را در حدی نمیبینم که خطا نکنم مگر خدا دستم را بگیرد. تمرین میدهد مردم را این که سازش کاری نکنید، حق گویی داشته باشید، با استقامت باشید، حتی در حکومت خودش. یعنی علی علیه السلام اعتراض کنید اگه اشکالی دارید بگید. اگر حضرت میدان رو باز کرد در حکومت خودش، در بقیه حکومت ها دیگه نمیتونن خط قرمز نشون بدن. تازه علی علیه السلام اگر در رأس باشد ما باید حرفمون رو بزنیم دیگه، جایی برای سکوت نمیماند. این تمرین عدم سازش در مقابل ارزش ها. ما وقتی ارزش ها ببینیم ضایع میشه باید فریادمون بلند بشه. حتی این حساسیت در زمان حضرت علی علیه السلام هم هست. چطور؟ شاید یکی از مسئولین باشد در یک گوشه کاری میکند، باید حضرت در زمان حضرت هم بلند بشن حرفی بزنن. خطبه بعد، خطبه 25 ماهی علل کوفه اقبضها و ابسطها، جریان این است که مردم یمن ظاهرا با علی علیه السلام بودند، ولی وقتی دیدن آشفت بازاری شد، وقتی دیدن که جنگ صفین را افتاد، اینا پررو شدند و آمدند و به نماینده حضرت، دو تا نماینده حضرت در اونجا داشت، به این دو نماینده گفتن که علی حال ما هم جریان عثمان باید درامون واضح بشه. و چیه؟ کی عثمان را کشته؟ چرا کشتید؟ این فضا رو معاویه ایجاد کرد. وقتی فضا ایجاد کرد، بسر بن ارتاط رو با 3000 نیرو فرستاد، گفت برو طرف مدینه، بعدم مکه از رو برم دور بزن، بیا برو طرف یمن، همه جا کشتار کن، هیچ رحم نکن. خب دو نماینده حضرت دارد در یمن، عبیدالله ابن عباس و سعید ابن نمران. عبیدالله ابن عباس نماینده حضرت است در شهر صنعا، سعید ابن نمران نماینده حضرت است بر کارهای نظامی کل یمن. وقتی خبردار شدن که بوس خونریزی میکند، جنایت میکند، مکه مدینه رو راه افتاده طرف یمن، اینا فرار کردن. البته به جای خود عبدالله ثقفی را گذاشتند. عبدالله ثقفی را گذاشتند و گفتن تو رئیس باش. فرار کردن، آمدن کوفه. حضرت از این که دید چنین وضعی پیش آمده، بوس داره میاد مردم صنعا رو کشتار کند و این دو مسئول فرار کردن اومدن، خیلی ناراحت شد. فرمود ماهیه در کوفه اقبضها و ابسطها، فقط کوفه دست من مونده که در آن قبض و بست و تصرفی دارم. فقط دوتا شهر بود، یکی کوفه یکی صنعا. صنعا هم از دست رفت، فقط کوفه مونده است. اِلَّمْ تَكُونِ إِلَّا أَنْتَ تَخُبُّ عَوَاصِيرُكَ فَقَدْ بَهَكَ اللَّهُ. کوفه تو هم نبودی نبودی، مهم نیست، از تو هم گردباد میوزد. مردم کوفه هم خیلی یار علی علیه السلام نبودند. ابو مریم به کوفه حمله کرد، حضرت فرمود خب برید، حالا شما مردم کوفه شما برید جلوش بیستید. نمی رفتن، یک جمعی را افتادن، گفتن ما میریم. بعد خبردار شدن، فرار کردن، گروه بعدی گروه بعدی. حضرت خودش شخصا والد شد، ابو مریم را کشت و نیروهایش را فراری داد. اِلَّمْ تَكُونِ إِلَّا أَنْتَ تَخُبُّ عَوَاصِيرُكَ فَقَدْ بَهَكَ اللَّهُ. تو هم نبودی نبودی کوفه، گردباد از تو میوزد. و تمثل قول شاعر استناد به این شعر کرد: لَأَمْرُ أَبِيكَ الْخَيْرُ يَا أَمْرُ إِنَّنِي عَلَى بَدَرٍ مِنْ ذَا الْإِنَاءِ قَلِيلٌ. وزر رو اول معنا کنه، یک ظرف غذایی که غذاهاشو خوردند، بعد یه مقدار چربی آلوده متعفن تزرف مونده، او رو بهش میگن وزر. حضرت میفرمود ما آمدیم که یک خدمتی به مردم بکنیم. ابوبکر، عمر، عثمان، معاویه خورده بودن همه رو، هیچی نذاشتن. آخر هم ظرف خالیش ما اگر قرار باشه دوباره شروع کنیم به قضا ریختن درش، نمیشه، باید بشورمش، خوب بشورمش. چربی های متعفنی ترش مونده است. جمله عجیبی گفتن که اینها که اصلا اونی که مقابل علی علیه السلام میستد برای چاپیدن است در همه زمان ها. همین الان هم اگه کسی نخواد نهج البلاغه اجرا بشه میخواد بچاپد، هیچ دلیل دیگه ندارن. لامر ابی کل خیر این شعر رو خوندن، قسم به جان پدر خوب ده امر، اننی من علاوه بر من ذل انائه قلیل، و به این ظرف دست یافتم. ولی کی؟ ظرف خالی مقداری چربی متعفن در آن. خب استناد به این شعر معنیش واضحه. ابو بکر و عمر اینطوری بودن؟ خوب خطبه، بله خطبه سه رو ببینید چخشقیه. لشد ما تشترا در ایها، لشد ما تشترا در ایها، یعنی ابو بکر و عمر به شدت این شطر خلافت را دوشیدند، یعنی خوردندی. نامه 28 رو ببینید، وقتی میاد تعریف میکند معاویه از ابوبکر و عمر، بعد حضرت اونجا جوابش میده فده انی که من مالت به رمیه، رها کن اینها را، اینا دنبال شکار بودن منحرف شدند. این تعبیرهایی که اینا برای خوردن آمدن، برای چابیدن آمدن. یه جلال عثمان رو ببینید در همون خطبه شیخ شقیه دارد، الوان قوم ثالث القوم، تا این که سومی آمد یعنی عثمان، نافجن هذنی، خب که دو طرف دهنشو پر میکرد غذا میخورد، بین نثیلهی و معتلفه، هی میرفت به طرف خوردن و هی طرف دستشویی، و قوم مهو بنو ابی، قوم شاشو جمع کرده بود، یغذمون مال الله خدمت ابل نبت در ربی، آنگونه که شطر عرف بهاره میخورد بیت المال را چاپیدند. صراحت هست که ابوبکر، عمر، عثمان چاپیدند. معاویه چی؟ خطبه 57 رو ببینید، اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلعوم منده قلبت، یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، بعدن کسی می آید شکم گسترده، هرچه پیدا کند بخورد، هرچه پیدا نکند به طلبت. حالا این شعر معنا می دهد، ای امر قسم به جان پدر خوبت، اننی علاوه دارم من ذل اناعه قلیلی، من آمدم این ظرف غذا رو بگذارم برای مردم، فکری برای مردم بکنم. چاپیده بودن، قرده بودن، مقدار چربی متعفن تهش مونده بود، ای کاش ظرف خالی می بود بدون تعفن. خب همین، یا علی علیه السلام حاکم باشد یا چاپیدن است، هیچی نمی مرد جز یک سری چربی متعفن ته غذا، ته ظرف. اون به تو بسلن قده تل الیمن، خبر به من رسید که بسر اطلاع از ماده طلوع و اینها تلعتش هم خوشی سر در آورد، خبر به من رسید که بسر سر از یمن در آورد. گفتیم که معاویه گفته بود که 3000 نیرو داد به بوز، بوز ابن ارتاد گفت حالا وقت خوبیست، مکه میری، مدینه میری، بعد میای یمن کشتار میکنی، یا همینجور میای جلو. چنان کشتار میکرد کوچک و بزرگ سرش نمیشد، آتش میزد. یک زنی آمد بهش گفت که از قبیله بنی کنانه بود، گفت مردامونو خوب کشتی، بچه هامونم داری میکشی. تو جاهلیت حتی بچه کشی نبود. بعد بوس گفت که سلطان نیستی که ضعیف و پیر نکشد و بیرحمی نکند، لسلطان سوء او بدد نمی خورد. اینجور آمد جلو، و اینی والله لأظن انها اولای القوم سیدالون من کن، من نظرم این است، اعلان نظر می کنم به خدا قسم، تأکیدن میگویم، این همه تأکید است، قسم برای تأکید است، من نظرم برو تأکیدن میگویم، انها اولای القوم که این گروه یعنی معاویه و یارانش سیدالون منکم دولت از دست شما میگیرند. فکر نکنیم اگه علی علیه السلام باشد معاویه پیروز نمیشود. میشود، قانون دارد. اگر اون قوانین پیروزی معاویه بر علی پیش بیاد معاویه پیروز میشود. من نظرم رو میگویم، تأکیدن میگویم که این آقایان معاویه و یارانش دولت از دست شما میگیرن. به چند دلیل؟ به اجتماع همل و باطل هم و تفرق کمن حق کم، به این که با این که باطلن متحدند ولی شما با این که حقید متفرقید، حقتون نمید بگیرید. شما حقید ولی پراکنده، ولی یاور ندارد. معاویه باطل است اما دوره برش هستند. در سوره انفال دارد آیه 73 که کفار دست به دست هم دادن وحدت کردن، الا تفعلوا تکن فتنه فی الارض و فساد کبیر. شما وحدت نکنید فتنه می شود. اصلا فتنه همینه، یعنی نااهلان مسلط میشه، فساد می شود. هر چیزی که اختلاف افکنی کند که در خطبه قاصه هست که اول از دل شروع می شود، دلها متفرق می شود، یه چیزی می خواد و یه چیزی دیگر، نگاه ها، خواست ها و دعواها شروع می شود. اینها ضربه است به نظام علوی. لذا در نامه 53 به مالک اشتر دارد که کوچکترین کینه در سینه نماند. اگه دیدی کسی ریزش می کند برو یه فکر براش بکن، جذبش کن، یک گروه رفق بگذاری. این حرفای نامه 53 است که چرا از دست مسئولین ناراحتند، ریزش ها پیش نیاد. اون چیزی که خطر بر نظام علوی است اینه، کینه ای در سینه بماند، از مسئولین ناراحت باشن، حرفشون رو نتونن بزنند، کم کم دیگه جدا بشن. به اجتماع احمل و باطل هم، به این دلیل که اونها با این که باطلند وحدت و اجتماع دارن و تفرق کمن حق کم، شما با این که حقید متفرقید و اصلا حقوقتون رو نمیگیرید. این حق شماست که مسائل اقتصادیتون فراهم باشد. اگر شما این حقوقتون رو بخواید اصلا معاویه نمیتونه بیاد سر کار، چون او برای دزدی میخواد بیاد. میبینه شما حقوق حاکمیت علوی رو ازش میخواید، جای برای اون نیست. دیگر به معصیت کم امام کم فی الحق و طاعت امام هم فی الباطل، شما مخالفت رهبری خودتون میکنید با اینکه بر حق است و اونها اطاعت میکنن رهبری خودشون رو با اینکه باطل است. وحدت داشتن خودشون و اطاعت از رهبریشون. معاویه گفت که انتو علی علیین به عربه، من امتیازهایی دارم که بر علی غلبه کنم. یکیش این که اسرارم رو نگه میدارم ولی یاران علی اسرار فکنی میکنن، همه جا میگن. دوم، نظامیان من خوب مطیع، نظامیان علی با علی نیستند. سوم این که من جنگ جمل رو انداختم، خودم رفتم کنار، گفتم حالا خلاصه یا بر علی پیروز میشم پس تمام شد، یا علی پیروز میشود من غلب، من بهانه دارم که چرا با طلحه چنین کردی، چرا با زبیر چنین کردی، چرا با عایشه چنین کردی. این از امتیازات من است. و دیگر این که قریشی ها، قریش علی رو نمیخواد، کافر بودن و من سعی کردم اونجا محبت برای خودم ایجاد کنم. اون هر دو معاویه از کار ندارم، اما یکیش از اون حرفا رو حضرت قبول ندارد. بود اینکه اونها نظامیاش مطیع هند ولی شما مطیع نیستید. و به ادای ملمان الى صاحب هم و خیانت هم، اونها امانت رو به صاحبش بر میگردونن، شما خیانت میکنید. ببینید بیت المال امانت است، پست ها امانت است. در نامه 5 حضرت دارد که این شغلی که تو داری طعمه نیست، امانت است. بعد دارد پس بنابراین اقدامات خودسری و بی حساب نداشته باشید. اگر ببینید، میبینید بخور بخور از بیت المال یا تصمیم گیری های ضعیفه با پولای بیت المال، اینا میشه خیانت. اگر میبینی طرف به شغلی رسیده ولی شایستگیشو ندارد، این میشه خیانت. این هاست که نظام رو تضعیف میکند. الان در جمهوری اسلامی فقط مواظبن که کسی به رهبری فوش نده، فوش بدن به جای برخورد نمی کند. اینا قدره، پوزها رو به نااهلان دادن خطر است، بیت المال ضایع شدن خطر است، کینه ها در سینه ها خطر است، اینها مشکل ساز است. به صلاح این فی بلاد و فساد کم دلیل چهارون که اونا دولت از دست شما میگیرن، این از که اونا در شهرهاشون اصلاح میکنن، شما فساد میکنید. رشوه مثلا، اعتیاد مثلا، صلاح و فساد معنیش واضح عمومی است. هر مشکلی که شما ببینید که واقعا هست تو نظام، اینها که کمر شکنه با حرف یک نظام مثبت نمیرود کرد. فلو اعتمنتو احدکم علا قبل لخشیتو ان یذهب به علاقته، اگر من یکی از شماها را امین قرار بدم قدهی به او بدم، میترسم دستش را بدزدد. علاقه دستش، بعضی میگن علاقه متعلقات، میترسم متعلقاتشو بردارد. اللهم اینی قد مللتهم به ملون، خدای خسته شون کردم و خسته کردند من را، و سعمتهم و سعمونی، دلگیرشون کردم و مرا دلگیر کردن. در خطبه 27 دارد که خیلی عجیب است، انسان دلش میگیرد که اونها وحدت دارن با اینکه باطلن، ولی شما متفرقید. میگم بابا غیرتی باشد، اونا دارن میجنگد، یک فکری بکنید. شما هیچی نمیگید، میگم برید بجنگید، هوا گرم است. هوا که سرد میشه میگم حالا برید، میگید هوا سرد است. کل هادا فرار من الحر و القر، این همه فرار از سردی گرمی. شما اگر از سردی و گرمی چنین فرار میکنید، فانتم والله من السیف افر، پس از شمشیر چطور فرار میکنید؟ میگه قصدشون کردم، هی گفتم بیایید به جنگ و نیامدن. فابدلنی بهم خیرا منهم، ای خدا بهتر از اونها را به من بده. و ابدلهم بی شرا منی، بدتر از من رو به اونها بده که سنخیتی باشد. ما رو چه سنخ با اینها؟ ناوریان مر ناوریان را جاوزه بند، نوریان مر نوریان را طاوله بند. خدایا من رو با خوبها مشهور کن، اونها را هم با امثال خودشون، جزا و سیعتن سیعتون مثلها. در خطبه 70 هم دارد، همون شب 19 هم بود که حضرت داره چشمان برف رو هم باز کردم، تعریف کردم خوابم را. حالا بعضی میگن شهود بوده است، حالا بحثیست، اونجا توضیح میاد که من در این عالم خاص دیدم که پیغمبر خدا از دست راست من آمد. گفتم چه که با من نکردن این امت؟ بعد حضرت فرمود دعا کن حالا که اینجوریست. منم گفتم عبدلنی یا الله بهم خیرا منهم، و عبدلهم بی شر لهم منی، که یک با تفاوت مختصری با اینجا هستش عبارت، که خدای بهتر از اونها رو به من بده و خودشون هم به امثال خودشون محشورشون کن، مثل خودشون یکی بهشون بده. جالبه که دیگه میگن بعضی مورخین که همین وقتا بود که دیگه حجاج هم به دنیا آمد، حالا برن اونا بگیر حجاج بیفتن. قانونشه، قانون ظلم همینه. اللهم مس قلوبهم كما يواصل ملح في الماء، خدایا آنگونه که نمک در آب ذوب میشود دلشان را ذوب کن. این همه مردم کشتار ببینند اینها دفاع نکنند. اما والله لودت تو ان لی بكم الف فارس من بنی فراس ابن غن، به خدا قسم من دوست داشتم عوض شماها هزار نفر از قبیله بنی فراس از او دلاوراش می‌داشتم. صد هزار نیرو می‌خوام چیکار؟ هزار دلاور و قبیله بنی فلاس، اما قبیله بنی تقریب است. بعضی شارین یک نمونه میارن بعد میگن حضرت هزار تا اینجوری میخواسته، میگن یک قافله همه زن بودند، قرار بود از منطقه‌ای به منطقه‌ای بروند، یک محافظ براشون گذاشتن به نام ربیعة ابن مکرم که تو یک نفری از این همه زن حفاظت کن، از این منطقه به فلان منطقه اینها را ببر. در بین راه اشرار تعرض کردند، این حالا یک نفری باید بجنگد. از یک طرف به زنها گفت شما نمانید برید، من اینا رو معطل میکنم. یک نفری درگیری کرد و زنها ادامه راه دادن، گفت نمانید. یه تیر بهش خورد، سوار بر اسب بود، دید که این تیر کاریست و دیگه نمیتونه کاری بکنه و شهید میشه. همونطور رو اسب بود، نیزش رو با زین اسب و لباس خودش تنظیم کرد، یکم خودش رو شل و سف کرد، دید نه، اگر هم بمیرد یک جوری تنظیم میمیرد، نمیفته از اسب. گفت خلا خاطر جمع شدم، مردم که مردم، و شهید شد، ولی از اسب نیفتاد. از طرف مقابل اشرار فکر میکردن این مبارز میتره، جرأت نمیکردن بیان جلو، جنازش حفاظت کرد از این قافله. زنها به مقصد رسیدند، به علی علیه السلام گفتن ربیعه حامد ذعین حیین و میتا، این ربیعه حتی جنازش از اون زنها حمایت کرد. حضرت میفرماید من این طور نیرو میخواهم که میگم بیاد بابا، زن بچه های مردم رو کشتن، شما نمیدید به دفاع. هنا اولیک لوده او تعتا و که من هم فوارس مثل ارمیت الحمیم، این شعر را میخواند که در اون قبیل وز به گونه ایست. میگه مادری بود 11 بچه داشت، گفتم بچه های تو کجا هستن؟ گفت منطقه شون که بری این طوریست. هنا اولیک لوده او تعتا و که من هم، این شعر اون مادر است، اون جایی که بچه های من هستن این طوریه، اگر دعا کنی فریاد و کمک سردهی، اتا که من هم نزد تو می آین از این افراد، فوارس دلاورانی مثل ارمیت الحمیم، مثل ابرهای تابستان. ابر تابستان باران ندارد، درگیر نیست، با یک نسیم فوری می آید، جا به جا می شود. خود منه درگیر کردیم، زمینی کردیم، خاکی کردیم، نه اهل هجرتی، نه اهل مبارزه. ثم نزل من المنبر، به اینجا که رسید دیگه حضرت از منبر پایین آمد، و در اینجا پس یک نکات تاریخی بود. و نکته دیگر این که اگر این چهار عامل باشد، حکومت علوی ساقط میشه. اگر اختلاف باشد، اگر اطاعت از رهبر حق نباشد، اگر در امانت ها خیانت بشود، اگر اشکالاتی که تو شهرها هست اصلاح نشود، و همه ضربه است بر نظام علوی. در خاتمه یک مقداری هم در رابطه با جریاناتی بصر ایجاد کرد بگیم. خب وقتی بصر این جنایت ها را کرد، من جمله دو تا از بچه های عبدالله ابن عبیدالله رو اونجا کشت، و حضرت گفتن خب کی داوطلب میشه؟ یکی داوطلب بشه بره مقابل اینها بیستد، همین مردم کوفه هیچ حاضر نشد. جاریه ابن قدامه گفت من حاضرم، فرمانده هر جمعی رو که شما میگید به عهده بگیرم. حضرت 2000 نفر همراهش کرد که حالا برید ببینم میتونه چیکار کنه. رفت الان انتقام گرفت، ولی بس تونست فرار کند، خودش رسون به معاویه. بعد گفت معاویه من چه ها که نکردم، چه کشتارها که نکردم. معاویه برای فریب مردم گفت نه، این کار خدا بود، کار تو نبود. مردم فریب رو ببینید، به خودت نسبت نده، تواضع داشته باش، کار خدا بود. حضرت نفرینی کردن بسرا که دو فرزند عبیدالله رو کشته بودند، گفتن خدایا عقلشو بگیر، روش زندگیشم بگیر. طولی نگذشت که مغزش قاطی کرده بود، میگه یک چوب بود، میگه به من شمشیر بدید، آدم بدید بکشم. بعد چوب بهش میدادن، فکر میکرد شمشیر است. تو آدم بدید، یک مشکی رو باد میکردن بهش میدادن، میگفتن این آدم بزنه، میزد تا بیوش میشد. این مشکی که پاره میشد باز میگه یک آدم دیگه بدید. و البته پلشت خاری هم میکرد، گفتن این چه کاریه که میکنی؟ میگفت که من نمیخوام بخورم، این بچه های این دوتا بچه عبیدالله اینا من رو وادار میکنن بخوردن، جلو اونا رو بگیری تا نخورم. و اینطوری بود که بقیه عمرش رو سپری کرد که در زمان ولید ابن عبدالملک هم از دنیا رفت. در هر صورت اون چیزی که نظام علوی را تهدید میکند این کینه هاییست که در سینه ها باشد، این شکوه هاییست که از مسئولین باشد ولی نتونن بگند، این تبعیض هاییست که میبینند که اینها در نهایت به اختلاف ها میکشد، و دیگر این که بیت المال بی خودی خرج بشود، بی حساب و بی منطق و بی عقلی درش اجرا بشود، و دیگری که پوست ها رو به پسر خاله ها بدند و این خیانت ها انجام بشود در امانت ها، و دیگر این که اشکالاتی که در شهر ها هست همیشون بماند و یک کسی نباشد برای اصلاحش اقدامی بکند. این هاست قطعات واقعی در انقلاب ما. حالا یک شخصی یک دادی بزند بی جا بر نمیخورد، هیچ قطعی برای جایی نیست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.